بزرگوارمون خواهید بود. ضمن ادای احترام ازتون دعوت میکنم شنونده اولین برنامه ما باشید. برکرانه نور که امروز اختصاص داره به مباحث پایانی و جمع‌بندی نکته‌های تفسیری سوره مبارکه مائده در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مسائل مربوط به عفو و مجازات و تخفیف و مراتب عفو و مجازات و تخفیف در حقوق شخصی و همچنین حقوق عمومی مونده است. خلاصه بحث این شد که عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست و شایسته ترین تعبیر آن است که اگر خواستیم از دلیل عقلی سخن به میون بیاوریم بگوییم این مطلب را عقل راه نمایی میکند، نقل هم میگوید و یدل علیه العقل و النقل، نه یدل علیه العقل و الشرع. این تعبیر منتخب هست که عقل در مقابل نقل است، یعنی ردیف نقل است، نه عقل در قبال شرع یا در قبال دین که بگویم این مطلب را دین گفته و فلان مطلب را دین نگفته، عقل گفته، که این انشاءالله ملحوظ خواهد شد چه در گفتن چه در نوشتن و مانند. مطلب دوم آن است که عقل در بسیاری از مسائل اصول دین صاحب فتواست، در بسیاری از مسائل حقوقی و اخلاقی صاحب فتواست، در بسیار از مسائل اصول فقه صاحب فتواست، در بسیار از مسائل فقه صاحب فتواست. در همه این علوم چهار و پنجگانه عقل صاحب فتواست. نقل در همه این امور اون هم صاحب فتواست، ولی اون قسمت هایی را که عقل به او دسترسی دارد، دلیل نقلی مؤید اون دلیل عقلی است و از باب یسیر لهم دفاع العقول همون را شکوفا میکنند. اونجا که عقل راه ندارد، چنگ خودش میفهمد راه ندارد، نقل او را راهنمایی بکند و مؤسس است. اگر یه دلیل عقلی بر توحید اقام شد و ظاهر آیه هم توحید را تبیین کرد، نباید گفت ما به دلیل عقلی نیاز نداریم، دلیل نقلی کافی است. برای اینکه هنگام احتجاج اون که معاذ الله قرآن و روایت را قبول ندارد، با برهان عقلی باید با او بحث کرد، او از راه عقل میپذیرد نه از راه نقل. پس صرف داشتن یک دلیل نقلی موافق دلیل عقلی، این دلیل نیست که عقل منبع نیست. در این گونه از موارد عقل و نقل هماهنگند و دلیل نقلی موافق دلیل عقلی است. برای اینکه قبل از اینکه این دلیل نقلی بیاید یا قبل از اینکه انسان به چنین دلیل نقلی آگاهی داشته باشد، دلیل عقلی فتوای خود را میدهد. پس نقل در اون گونه از موارد مؤید عقل است. در اصول دین این سخنها فراوان است، در اصول فقه هم هست، در حقوق هست، در اخلاق هست، در فقه هم هست. اما در اصول میبینید بسیار از مسائل را عقل به عهده میگیرد و اگر دلیل نقلی داشتیم اون هم مؤید عقل است. در بخش قطع عقل فتوا میدهد که قطع حجت است و بعد میگوید این قطع دو قسم است، قطع تفصیلی و قطع اجمالی، و هر دو حجت است. بحث علم اجمالی که در اصول مطرح است با بحث قاعده اشتغال هم که در اصول در پایان اصول عملی مطرح است، اینا هر دو حکم عقل است، منتها یکی در مقام ثبوت تکلیف، یکی در مقام سقوط تکلیف. در مسئله علم اجمالی نظیر علم تفصیلی که در اوائل قطع بحث می شود، اونجا سخن در این است که اگر ما با دلیل عقلی به یک شیء قطع پیدا کردیم، به ملاک قطع پیدا کردیم، آیا حکم شرعی با اون ثابت می شود یا نه؟ اونجا معلوم شد که اگر ما ملاک قطعی طرف علم تفصیلی علم پیدا کردیم ثابت می شود. اگر به نحو علم اجمالی به یک حکم به چیزی علم پیدا کردیم، اینم ثابت می شود یا نه؟ اینم ثابت می شود. خب ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم که خدا چنین چیزی را می خواهد، یا علم تفصیلی پیدا کردیم که خدا چنین چیزی را می خواهد، یعنی فهمیدیم که خدا از بندش چنین چیزی را می خواهد، این حکم ثابت می شود. فهم عقل کشف از اراده خدا می کند، مثل این که ظاهر قرآن کشف از اراده خدا می کند، ظاهر سنت بعد العرض علی کتاب کشف از اراده خدا می کند. اون منبع اصلی در حقیقت اراده خداست، این الحکم لله. دلیل نقلی و دلیل عقلی هر دو کاشف اراده خدا و کاشف از منبع در حقیقت، و اگر این امور چهارگانه را منبع میشمارند، برای اون است که اینها مستقیما کشف از منبع میکنند. مثلا ذات اقدس الله درباره قرآن فرمود این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، دین اون التی هی اقوم است و قرآن دلیل دین است، یعنی الفاظ قرآن، ظواهر قرآن، معانی قرآن، مفاهیم قرآن ما را به اون واقعیت راهنمایی میکند. اگر کسی اون واقعیت را داشت دیندار است، و اگر اون واقعیت را نداشت دین را فهمید ولی نپذیرفت ناظر. خب بنابراین این قطعی که تفصیلا یا اجمالا حاصل می شود که ما قطع داریم فلون چیز این ملاک را دارد، این مصلحت را دارد، این مفسده را دارد، خب ثابت می شود. البته گاهی ما قطع داریم که خدا چنین چیز را با دلیل نقلی فرموده است، در اونجا عقل از نقل کشف میکند، نه اینکه خود منبع باشد. یه وقت اصلا ملاک را میفهمد، و این هم در نوبت قلب به عرض رسید. منظور از عقل، عقل برهانی است، همون عقلی که اصول دین با او ثابت میشود، مبانی که با او حق ثابت میشود، بمانند اون، نه عقل جزئی که از او گاهی به عنوان قیاس یاد می شود، چون قیاس هم عقلن باطل است هم نقلن باطل است که بحثش گذشت. و اگر از علم اجمالی در قاعده اشتغال بحث می شود که شغل یقینی برایت یقینی می خواهد، لذا علم اجمالی دستور عقل این است به احتیاط، اون مال مرحله سقوط تکلیف است، نه مال مرحوم سبوت اولا، و اونجا ثبوتش خواه با عقل ثابت شده باشد، خواه با نقل، خواه با قطع ثابت شده باشد، خواه با ظن معتبر، بالاخره تکلیف ثابت است. تکلیفی که ثابت شد خواه با عقل، خواه با نقل، خواه با قطع، خواه با ظن معتبر، این تکلیف در مقام امتثال اگر ما شک در سقوط او کردیم، فتوای عقل به وجوب احتیاط است که شغل یقینی برایت یقینی میخواد. چه این که در بخش‌های اصول عملیه هم عقل صاحب فتواست. از یک سو ممکن است بعضی‌ها در براءت نقلی شک کنند و دلالت آیه مبارکه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را تردید داشته باشند، یا رفع عن امتی براشون مشکوک باشد، ولی قبح عقاب بلا بیان را میپذیرند. دلیلی ندارد که ما بگوییم اون دلیل نقلی اصل است و این دلیل عقلی فر، اینا همتای همه. گاهی میبینید دو تا دلیل نقلی بر یک مطلب اقام میشود، مثل دو آیه بر یک مطلب دلالت دارد، یا دو حدیث بر یک مطلب دلالت دارد، یا دو دلیل عقلی بر یک مطلب دلالت دارد. گاهی هم یک دلیل عقلی به ظاهر آیه، یا دلیل عقلی به ظاهر حدیث بر یک مطلب دلالت دارد. یک دلیل عقلی است، دیگری دلیل نقلی. این وجهی نداره که ما بگیم یکی اصل است و دیگری فرق. البته در خصوص سنت به ما فرمودن که روایات را عرض بر قرآن کنید. روایات ثقل اصغر است، به قرآن ثقل اکبر. البته اعتراض ثقل اصغر است در مقام دنیایی و نشعه اثبات، نه در مقام نورانیت قرآن و ولایت. ولی اعتراض که ثقل اصغر شد، روایاتی که صادر از اعتراض است یقینا ثقل اصغر است. خب لذا خودشون فرمودن کسی مثل خدا سخن نمیگوید، ولی مثل ما سخن میگویند و بنای ما روایات جعل میکنند. هر خبری که از ما رسید، چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، بر کتاب خدا عرضه کنید. اگر رو در روی قرآن است حرف ما نیست، اگر در دامنه قرآن قرار گرفته شارح اوست، مبین اوست، مقید اوست، مخصص اوست، قرینه اوست، این از سخنان ماست. پس حجیت خبر بعد العرض علی الکتاب است. این هم یه مطلب. پس در اصول ما بسیار از مسائل را با عقل اثبات میکنیم و بر اساس همون مسائل عقلی که در اصول ثابت شده است در دین فتوا میدن. در دین بعضی ها در نقل فتوا میدن، در نقل بعضی ها فتوا میدن که نماز در دار قصبی باطل است، بعضی فتوا میدن نماز در دار قصبی گرچه حرام است ولی صحیح است. خب سرنوشت این دو تا فتوا را عقل به عهده گرفته است، وگرنه ما نه دلیل نقلی از ظاهر قرآن داریم نه دلیل نقلی از ظاهر روایت داریم. که مثلا دو تا فقیه از ظاهر آیه یا از ظاهر اون حدیث دو جور برداشت داشته باشند، که مثلا یک فقیه از ظاهر اون آیه برداشت داشته باشد که نماز در دار قصبی صحیح است گرچه معصیت است، دیگری برداشت داشته باشد که نماز در دار قصبی همونطور که حرام است باطل است. این میدوندار این فتوا عقل است. اگر کسی در اصول قائل شد به جواز اجتماع امر و نهی، در فقه فتوا میدهد که نماز در دار قصبی در عین حال که معصیت است صحیح است. و اگر در اصول قائل شد به امتناع اجتماع امر و نهی به جانب نهی را مقدم داشت، خب در فقه فتوا میدهد که نمازی در دار قصبی همونطوری که حرام است باطل است. این فتوای مستقل است که عقل میدهد، نقل که در اینجا خبری ندارد. از این فتواها کم نیست. بخش مهم از فتوای مستقل درباره اصول است، یک، به درباره معاملات است. دو، اینی که در کتاب شریف فتوای واضح مال اون شهید بزرگوار هست که ما گرچه عقل را به عنوان منبع میدانیم، عمل به عقل جایز است، ولی ثمره عملی ندارد، چون هر جا عقل هست دلیل نقلی همونجا میدن کتاب و سنه کنارش آمده، این سخن ناسواب است. ولی که ما در بسیار از موارد عقل میدون دار این کارهاست. خب در مسئله اجتماع امرونه کدوم آیه است و کدوم روایت است؟ در مسئله مقدمه واجب الان تمام شغلهایی که جامعه انسانی بر اونها متکیست و اونها نیازمنده است شرعاً واجب است. خب به چه دلیل کجا کدوم آیه دارد کدوم روایت دارد که این مشاغل شما الان بخواد لیست بگید تنظیم بکنید و رقم بگیرید، ببینید صدها شغل است، از صنعت تا پاردوزی و بینهما هم مراتب، همه اینها شرعاً واجب است، چون واجب کفایی است، واجب نظامی است. ما یختل بهن به ترک نظام میشه واجب کفایی و همه عقاب میشوند. اگر کسی فرون شغل نداشته باشد، یکی جوشکار است، یکی سیمکار است، یکی دستفروش است، یکی طبقدار است، یکی نانباز، همه اینها شرعاً واجب است. خب مسئله وجوب کفایی صلات بر میت و امثال صلات میت را نقل گفته، اما مسئله این مشاغل نظامی را که شرع نظامی یعنی ما یتوقف النظام علی، تعبیر مرحوم شیخ، تعبیر فقهای دیگر این بود، اینا میگفتن واجبات نظامیه، یعنی ما یتوقف النظام الانسان علی. خب این اصل کلی را که عقل گفته است به شرع تأیید کرده است، بر اساس همون عقل کلی تمام اینها را خود عقل فتوا میدهد. نقل مسئله یه قاعده دارد به عنوان لا تعاد، برابر اون قاعده خیلی از فروع فقهی زیر مجموعه این لا تعاد است، فقیه فتوا میدهد به عدم اعاده، همه اونها زیر مجموعه این قاعده لا تعاد است. عقلم یه قاعده دارد که ما یتوقف النظام علیه واجب است، زیر مجموعه این قاعده به همه مشاغل فتوا میدهد که اینا وجوب شرعی دارد، لذا اگر کسی قصد غربت بکند بهش میرود. همین کاری که دارد، یه طبقداری، یه دستفروشی، صنعتکاری، یه کشاورزی، اگر با این کار قصد غربت بکند بهش میرود. چرا؟ چون عقل میگوید این واجب است و عقل منبع دین است. وقتی که عقل گفته شرط هم همان است، نقل هم همون رو تایید میکند، در حقیقت برو مکش نکرده باشیم، پس این گفته خداست. گفته خدا را اگر کسی ترک بکند جهنم می رود، اگر انجام بدهد بهش نمی رود مگر برای رضای خدا. این است که گفتن کارهای توسلی را اگر کسی به قصد غربت بکند بهش می رود. پس اگر کسی این واجبات نظامی را ترک بکند، چون واجب کفایی است واجب است، بالاخره جهنم می رود. اگر انجام بدهد جهنم نمی رود، ولی به اوست بهش نمی دهند مگر اینکه او قصد غربت بکند. از این جای مطلب دیگری که جزء سوالات روزهای اسبق است مشخص می شود و اون است که اگر این کارها را که عقل می گوید اینها کارهای دین باشد، خب در فضای غیر دینی اونا که جامعه اونها جامعه دینی نیست همه این کارها را دارن، پس همه اونها دارن احکام دین انجام می دن. کشورهای الحادی و کشورهای لیبرال و کشورهای بیتفاوت این طورن، پس اونها دارن دستورات دین را انجام می دن. این نقض وارد نیست، برای اینکه اونها این کارا رو که دارن انجام میدن جهنم نمیرون، نه ثواب میبرن. ثواب وقتی است که انسان قصد غربت بکنه، در کارهای توسلی این چنین است. خب پس همه اینها زیر مجموعه ما یتوقف علیه نظام میشه واجب کفایی. حالا همونطوری که در واجب کفایی گفتن اگر متعین بود در یک شخصی میشه واجب عینی نه واجب کفایی، در این گونه از مشاغل هم همینطور است. حالا تو این شهر خدمات برقی منحصر شد به یک نفر، خب بر او واجب عینی. اگر 10 تا مهندس و تکنیسیان هست میشه واجب کفایی، نشد میشه واجب عینی. حالا شهر چون امثال اینها کم نیستن، این مثال شاید به ذهن دیر بیاید، در یه روستایی، یه تو منطقه عملیاتی، در یه بیابانی که چند نفر دارن زندگی میکنن، مسافرن، نیاز دارن به این خدمات برقیشون رو یه نفر انجام بده. در بین اینها هم فقط یه نفر تکنیسیان است و مهندس برق، خب او با واجب عینیست دیگه، و اگر نکرد جهنم میرود. معیار شرعی بودن ثواب و عقاب است. خب این چنین نیست که عقل در این کار هم مستقل نباشد، ولی ما کجا دلیل داشتیم که فلان شی واجب است؟ دلیل نقلی داریم؟ در بخش اصول که میندون داره بسیاری از اینها همین است. اون که میگفت امر بشه مقتضی نهی از دست، بعد فتوا میداد به بسلان نماز کسی که قبل از ازاله مسجد مشغول نماز خوندن است، او به چه دلیل فتوا میداد به بطلان نماز؟ و اون که فتوا میداد به صحت نماز بر اساسی که امر بشه مقتضی نهی از زد نیست، او به دلیل عقل فتوا میداد نه به دلیل نه. نماز کسی که مسجد آروده است، او عالما آمدن به تطهیر مسجد نپرداخت، داره نماز میخواند، آیا نماز او صحیح است یا نه؟ بعدها خدا رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه، مرحوم فاضل تونی که بعضی از علوم عقلی را تدریس می‌کردند، ایشون از طلاب به نام حوزه علمی اصفهان سانه الله بودند. زمان مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آقا خوند کاشی، اون وقت ایشون می‌گفتند که مرحوم بروجردی، چون بهبوه قدرت علمی مرحوم آقا بروجردی بود، می‌فرمودند به اینکه اون روزهایی که ما در اصفهان درس می‌خوندیم، آه حسین آقا معروف به فضل بود و فصول تدریس میکرد، میگفتن آه حسین آقای بروجردی فصول میگوید. خب اصفهان مهد این گونه از معارف علوم بود. مرحوم آیه فاضل توری رضوان الله تعالی علیه ایشون نقل میکردن که وقتی بعضی از بزرگان مسئله ترتب را حل کردن در اصفهان، حوزه علمی اصفهان دستور داد که توپ در کردن که یک مشکل علمی حل شد. خب ترتب فتوای عقل است دیگه، اگر کسی اهم را انجام نداد مهم را انجام داد، آیا اون نماز باطل است یا صحیح است؟ این کدوم دلیل نقلی میگوید؟ دلیل عقل میگوید. اگر یک کسی یه واجب اهمی را ترک کرد، یه واجب مهم را انجام داد. بعضی از مشایخ با مرحوم آیه قروی رضوان الله در آمر، ایش این بزرگوار در خلال تدریس رسائل برای دیگران نقل کردن که فرمود ما نمیدانستیم که شیخ به ترتب هم اشاره کرده است، از خلال فرمایش شیخ ترتب هم در می آید. خب این جزء قوی ترین مسئله اصولی بود که درکش هم برای هر طلبه مقدور نیست. خب این رو عقل فتوا میداد دیگه، بگنه دلیل لفظی از قرآن یا دلیل لفظی از روایت که ما نداریم، که یکی مطلق است به جمیع حدود، یکی در ظرف اون نیست در رتبه بعدی او هست، اهم در ظرف مهم هست، مهم در ظرف اهم نیست. بالاخره اگر کسی اهم را درک کرده است، مهم در جایگاه خود امر دارد، و اگر کسی معصیت کرد اهم را ترک کرد مهم را انجام داد، اون مهم اگر عبادی صحیح هم هست. خب همه اینا فتوای عقل است دیگر. و از این راه بازتر وقتی سراسل اصول شما میگرید نمیده که میدوندار بخشای عظیم از مسائل اصولی عقل است. وقتی اصول را عقل تأمین میکند به اصول پشتوانی فقه است، بس منبع دین است، منبع فتواست دیگر. بحثای مقدمه واجب و بحثای عمیقی در اصول است، این به عهده عقل است. عقل ثابت میکند که مقدمه واجب واجب است. حالا اگر مقدمه واجب واجب است یعنی نقل او را امضا نکند، این مقدمه واجب که واجب است اگر دینی نباشد خب مقدمه را ترک میکند. وقتی مقدمه ترک شد ذل مقدمه هم یقیناً مالایوتاق است، تکلیف مالایوتاق هم که محاله. مقدمه را هم که شارع نخواست، اگر مقدمه رو که عقل فتوا به وجوبش میدهد نقل امضا نکند و این دینی نباشد خب مقدمه را هم ترک. وقتی مقدمه رو ترک کرد ذل مقدمه میشه غیر مقدور، وقتی غیر مقدور شد تکلیف میشه مالایوتاق و خداوندم که تکلیف مالایوتاق ندارد که. پس همون دین میگوید یکی را من با حجت ظاهر گفتم، یکی را با حجت باطن، یکی را با رسول ظاهر گفتم، یکی را با رسول باطن، و هر دو حرف من است. منطقه چون یکی مقدمه دیگریست اگر ترکلی عقاب دارد، نه دوتا عقاب، البته این درسته، و این رو هم عقل فتوا میدهد و میفهمد، میگوید که وجوب مقدمه مقدمیست. این الواجب اما نفسیون و اما مقدمیون چیز مسائل اصولیست، این از کدوم آیه کدوم روایت در میاد؟ ترک وجوب نفسی عقاب داره، ترک وجوب مقدمی عقاب نداره. این بحث کلامی را که در اصول رو عقاب تکیه کردن این هم فتوای عقل است دیگر. وگرنه ما دلیل نقلی از آیه روایت نداریم که یا ایها الذین آمنوا، ترک وجوب نفسی عقاب دارد، ترک وجوب مقدمی عقاب ندارد. اون بحث های عمیق واجب منجز و معلق که همه اینها زیربنای مسائل فقهی است، اصول به عهده دارد، اصول زمامش به دست عقل است. خب وقتی یه نظر مستعنف شما با اصول میکنید، میدید میدوندار بخشای وسیعی از اصول عقل است. وقتی عقل اصول را تأمین کرد، پشتوانه فقه را تأمین کرد، و اون فقیهی که برابر اصولش فتوا میدهد، دستور شرعی میدهد، در حقیقت فتوای او به عقل تکیه کرده است. مطلب دیگر در بررسی خود فقه است. فقه عباداتی دارد، خب مشخص است که عبادات چون تعبد محض است، عقل در غالب بحث‌های عبادی راه ندارد، خودش میفهمد که راه ندارد و حریم میگیرد. اما در بخش‌های معاملات میبینید نقل مؤید عقل است. در بعضی از امور عقل بررسی میکند، میبیند این عیب ندارد و جایز است، فتوا و جواز میدهد. برابر فتوای عقل، عقلا به استناد عقلشون عمل میکنند و این عمل در معرض دید شارع است. شارع میآید با دلیل نقلی حرف عقلا را صحه میگذارد، تأسیس نمیکند، تنفیذ میکند. بخش وسیع از معاملات همینطور است. ما مسئله صوم و صلات جزء ابتکارات شرع است، اما مسئله معاملات کدوم معامله را شرع آورده؟ جل لولل کل غالب این معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست. یک، در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست. دو، قبل از اینکه آیه نازل بشود قرآن بیاید، مردم مشرک و غیر مشرک این حرفا را داشتن، یعنی بی داشتن، مزاربه داشتن، مزاره غالب معاملات داشتن، بعد هم دارن. چون که همکنون که اسلام آمده جوامع غیر اسلامی اینها را هم دارن. این که جوامع غیر اسلامی این معاملات را دارد برای آن است که عقلشون بعضی از امور را صحیح میدونه و بعضی از این امور را بعد از صحت و انجام لازم میدونه، مثل این که بیع کردن را صحیح میدونه، بعد از بیع وفا به عهد و عقد را لازم میدونه. این دوتا کار را عقل قبل از اسلام هم داشت، عقل بعد از اسلام هم دارد، عقل مسلمین هم دارد، عقل غیر مسلمین هم دارد. خب کدوم جامعه انسانی است که بگه خرید و فروش باطل است؟ همه میگن خرید و فروش صحیح. کدوم جامعه انسانی است که بگه اگه شما فروختی میتونی معامله پس بگیری، مگر اینکه مغبون شده باشی یا اقاله طرفین باشد، مگر معامله لازم است دیگه. خب وفای به این عهد واجب است. این اوفو بالعقود مثل اون اهل الله البی امضاست، تأسیس نیست، ولی یک سرپل اینجا وحدت است و این است که بنای عقلا هیچ حجیت ندارد، لذا بنای عقلا رو جز منابع دین نشمردن. منابع دین همین ستاست، یعنی کتاب است و سنت است و عقل، چون اجماع به سنت برمیگرده. اجماع منبع مستقل نیست. اجماع چه دخولی باشد چه کشف از رضا باشد، بالاخره رضای یا ورود خود معصوم سلام الله علیه است یا کشف از رضای معصوم. پس اجماع پایگاهی ندارد به عنوان منبع مستقل در ردیف کتاب و سنت، ولی عقل یک پایگاهی دارد. خب عقل بمانه و عقلی منبع است، اما عمل عقلا هیچ حجیتی ندارد. مردم این چنین میکنند، خب باید به یه قانون عقلی برگرده، یه برهان عقلی او را همراهی بکنه. اگر دیم صحیح بود میپذیریم، نبود رد میکنیم. عمل مردم از اون جهت که عمل است هیچ اعتباری ندارد، مگر اینکه این عمل در دید شارع مقدس قرار بگیرد اولا، و او بتواند رد کند ثانیاً و رد نکند ثالثاً تا به شوجت. حالا ولو لفظاً امضا نکند، ولو با اشاره امضا نکند، همین سکوت معصوم معصومانه است، به شوجت. پس بنای عقلا هیچ ارزشی ندارد، هر پلیس برای امضای شارع. اگر شارع امضا کرد به شوجت، اگر او رو رد کرد، مثل که خیلی از بناهای جوامع غیر اسلامی رو رد کرده. خب بنابراین بانک های ربوی را، ربا را و امثال ذلک را عقلا میپذیرند، چیز رایجی است برای اونا و نقل رد کرده. اما اصل معامله را، لزوم معامله را، اجاره را و لزوم اجاره را، مصالحه را و لزوم مصالحه را، همه اینها را امضا کرده. بحث های عمیق متاجر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، شما در کتاب مکاسب محرمه یه مقدار روایات هست، اما بحثای بیعش تا خیارات، چون خیارات هم باز روایات دارد، اما بحثای عمیق مکاسب یعنی بحثای بیعش، از صحت بیع فضولی، کشف حقیقی، کشف حکمی، اجازه حقیقی، اجازه حکمی، بطلان فضولی، صحت فضولی، هیچ کدام از اینها در آیه روایتی خبر نیست. کشف حقیقی داریم، کشف حکمی داریم، شرط متأخر درست است، شرط متأخر درست نیست. بخشای عظیم از این قسمت های معاملات را عقل به عهده میگیره، عقل فتوا میدهد. خب که آیا این چنین هست، آیا کشف شرط متأخر میشود، آیا شرط متأخر نمیشود، یعنی اینها فتوا مستقل عقل است. لذا معلوم میشود که چرا اصولیین عقل را در ردیف نقل جزء منابع دین شمردن. حجیت عقل را کسی انکار نکرده مگر اخباری، اونم در بخش از مطالبش. این میشه عقل. پس اونی که این شهید بزرگوار رضوان الله علیه فرمودن که هر جا عقل هست نقلم هست، این سخن ناصواب است. خب اما اون چی که در پایان عرضم عرض میکنیم این است که همه مسائلی گفته شد برای آن است که خود عقل میگوید که به این نقل بپردازیم. مطلب بعدی آن است که گرچه رازق همه ذات اقدس اله است، ولی درباره بعضی ها ضمانت خصوصی را خدا به عهده گرفته است که اهل علم این چنینند، مبلغان الهی این چنینند. هرگز به جیب و کیف کسی، به کاسه و کوسه کسی ننگرید، بگذارید این عظمت و عزت و محفوظ باشد و ذات اقدس اله شما را در کمال عزت تأمین میکند. چون اگر کسی ذلیلانه روزی نخورد، خدا عزیزانه او را تعیین میکند. تا تخلیه نباشد تحلیه و تجلیه نیست. تا کسی از مشکوک نپرهیزد، خدا او را از حیات طوبی و شجره طیب برخوردار نمیکند. مطلب دیگر آن است که شما سعی کنید خوب جز کسانی باشید که دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره شما مستجاب باشد. مگر میشه پیغمبر درباره کسی دعا بکنه و دعای او مستجاب نباشه؟ این حدیث نورانی را که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد خیف منا ایراد فرمودن، مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی به جامعه کافی نقل کردن. خب این بخش عظیمش مربوط به شما بزرگواران است. اون از پیغمبر دعا کرده بعد از اون خطبه، همون نظر الله عبدا سمع مقالتی فبقاها فبقاها وبلغها من لم یبلغها. این دعای پیغمبر است. همون خدا اون بنده‌ای که حرفهای ما را، آیات ما را، احادیث ما را در حوزه ها شنید و برای دیگران نقل کرد. این سخن از دنیا نیست، سخن از نجات از آتش نیست، سخن از جنات و تجریم تحت الانهار نیست این دعا. خب اگر کسی مشغول این دعا شد، سراسر هستی او و شاش و شادمان است. فمود نظر الله عبدا سمع مقالتی و بعاها، چنین کسی جزء وجوه ناظره می شود الی ربها ناظره. این فوق همه دعاست و ممکن نیست دعای پیغمبر مستجاب نشود. فهو نظر الله عبدا سمع مقالتی فبعاها و بلغها من لم یبلغها. این درباره شما هست دیگر، اختصاصی مسئله خیف که ندارد که. مگر مسئله خیفی ها چند نفر بودن؟ چی از اون حضرت شنیدن که شما نشنیدید؟ و السلام علیکم و رحمت الله.
رواق دل را به سوی قرآن گشا به فرمایش رسول خدا.